با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوی رو اجرا میکنم. امروز هم جمعه است، نهم از ماه نوامبر، در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما هموطنان گرامی هستم. اجازه بفرمایید که چند بیت از بوستان سعدی بخوانیم خدمت شما. بله، میفرماید: ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، در عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ خب این باید با حقایق شناس صحبت کردیم. اهل قیاس یعنی کسانی که اهل منطق هستن، اینا میگن آقا این چه داستانیست، این چه حالا بکنم، این دست آخر قد پس چیست؟ شما که میفرمایید که خود از خدا هیچ نیست، پس اینها چیست؟ در واقع عقل مغلوب بوده در روزگار. میگفتن عقل به هیچ چی منتهی نمیشود جز به حیرت، و عرفا هم بر این بودن که ما ذات حقیقت رو در واقع بدون دخالت عقل بایستی کشف بکنیم از طریق شهود. و این سخن خیلی قدیم است. البته این همه عرفای جهان تقریبا همین رو میگفتن، که البته خب هیچ چیزیست، اما ره به حقیقت نمیبرد. در روزگار سعدی علیه الرحمه هم هیچ کشفی نشده بود، واقعا سبب حیرت اینها بود که خب این ابر از کجا میاد، این آبها چیستن، این زمین چیست، آدمیزاد چی کار است، از کجا آمده. هیچ راه حلی نبود به جهت اینکه هیچ کشفی نشده بود. تنها راه این بود که ما اینها رو چاکرا بکنیم، اینها رو منتسب بکنیم به خدا و خودمون رو راحت کنیم. در واقع این یک مغالطه مصادره به مطلوب است. یعنی شما این مطلوبی مد نظر میگیرید، همه چیز رو منتسب بکنید به او و هیچ دلیلی هم نیست. در واقع این خیلی خیلی مغالطه گمراه کننده بوده. همین داستان پیداست که سعدی فرزانه به این قضایا فکر میکرده که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ پسندیده پرسید: ای هوشمند، بگویم گر آید جوابت پسند، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمی زاد و دیو و ملک، همه هرچه هستم از آن کمترم، که با هستیش نام هستی برم. تو هم مطلب میگه اصلا وجودی ندارن اینها در مقابل وجود پروردگار. اینها هیچ هستن، هیچ. پس سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی حتی من اگر سنای خدا من رو هم بگویم، این در واقع یک نوع ادعاست، یعنی من دارم ابراز وجود میکنم، پس این سنا گفتن نیست، مثل ترک سناست. چرا؟ چون ادعای هستی میکنی و هستی خطاست. خب اینها مطالب قدیم است و اندیشه های قدیم. خدمت شما عرض میکنم که این دموکراسی یک سیستمی است هموطنان، که خودش بیماری های خودش رو در واقع علاج میکنه. دیکتاتوری اما یک سیستمی است که هر چه بخواد خودش رو تغییر بده بدتر میکنه، فاسدتر میشه. شما دقت کردید که هر موقع هر دیکتاتوری خواست اصلاحات بکنه، جامعه منفجر شد. به جهت اینکه ذات استبداد ذات فساده، حق مردم خوردنه، زور گفتنه، در واقع تمام قوه عقلیه جامعه رو باطل کردنه، در واقع به نفع یک عقل بیعقل، در واقع یک آدم بیعقل. و زمانی هم که همونطور که عرض کردم که به بیچارگی میفته و در تنگنا میفته، میخواد حالا برگرده از اون راه و اصلاحی در کار بکنه، جامعه منفجر میشه و بدتر میشه، احوال بدتر میشه، کارها زشتر میشه، این است که دموکراسی خودش رو ترمیم میکنه، زخمهاش رو ترمیم میکند. چرا؟ چون زیر سایه قانون هست، زیر سایه قانون. در روزگار اوائل دهه 30 ما یه رئیس جمهور داشتیم به نام آقای هوور، به نام هوور یه ترمه معروف بود تا جیمی کارتر و بوش هم اومد، این هم شدن دوتا یه ترمه دیگه. وضع اقتصاد خراب شد، آمد گفت خانم ها آقایون بدانید آگاه باشید که این یک بیماری بین المللی است، این ریسیشن و دیپرشنی که ما دوچارش هستیم یه عمد جهانی است، هیچ کاری هم نمیتوانیم بکنیم، هیچ کاری نمیتوانیم. تا بالاخره ایشون رو سرنگون کردن و یک ترم بیشتر بهش مهلت ندادن. مردم هوشیار آمریکا وقتی این رو شنیدن گفتن عجب لیدریست این، عجب رهبریست این که آمده میگه مشکلات ما کلاژناپذیره. روزولت را آوردن و اوضاع اقتصاد خیلی درخشان شد، البته جنگ جهانی شد و کارخانه ها افتاد و بماند. اما او میگفت که هیچ چاره ای در دنیا نیست که ما بتوانیم که این رسیشن رو چیز کنیم، از میان برداریم. و همینطور از اون روزگار تا کنون ما خیلی دیدیم دوره های مختلف و متنوع، آدم های مختلف متمایل به راست، متمایل به چپ، اینها که آمدند و مردم اونها رو آزمودند و تاریخ هم داره برای اونها قضاوت میکنه. و اختیار این در واقع سرنوشت این مملکت در دست صاحبان اصلیشه، یعنی مردم. همین دو روز پیش رفتیم رای بدیم، با چه نظمی و انضباطی و با چه شوق و ذوق این مردم ایستاده بودن سرنوشت مملکت رو تعیین بکنن، و جمهور مردم همواره برنده است، یعنی اکثریت مردم رسن. اونم که در اکثریت نیستن به امیدی که یه روزی هم اونها عقایدشون رو کرسی بنشانن رأی میدهن و وارد این فرایند میشوند، و رجال سیاسی از این فرایند هست که معرفی میشن به جامعه، لیاقتهاشون، جاذبههاشون، ایدئالهاشون نو به نو. ما میگویم که ما کسی نداریم، باز یه نفر بکنیم تو تابوت از کمچاتکا آدم بیاریم. آقا 80 میلیون آدم داره زندگی میکنه، این همه آدم دانشمند فرزانه در ایران هست، این همه جوانان رشید، این همه آدم های پخته زرد کشیده، چطور ما در ایران آدم نداریم؟ بفرمایید که ما فرایند تحزب نداریم، ما آزادی بیان برای نمایش اندیشه ها نداریم، نه که آدم نداریم. عرض کردم ما به لحاظ تحلیل تحلیل و درک قضایای سیاسی بسیار عقب مونده هستیم. خیلی خیلی عذر میخوام از شما، روی هم رفته عبره بگیریم، بسیار نادان هستیم. تفسیر ما هم نیست. میدان ارائه لیاقت های سیاسی کسی به ما نداده. مثل اینکه مدرسه ای داریم اصلا توپ بسکتبال ما یه روز نیاوردیم اینا ببینن که توپ بسکتبال چه وزنی داره، چه شکلیه، چگونه است، و ناگهان بخوام برم این المپیک نمیدونم مدال طلای بسکتبال رو برای خودمون بیاوریم، میسر نیست. تمرین و تکرار هست در جامعه، بحث آزاد، روزنامه ها، جلسات، کتاب ها، تشکیلات حزبی، در واقع مردم در معرض اندیشه های مختلف قرار میگیرن، رفته رفته کشور رشد میکنه. بزرگترین جنایتی که در حق این ملت شد از رشد سیاسی جلوگیری شد. چهار تا کارخونه و دو تا چیز حلاجی و بند و بساطی اینا که به درد ما نمیخوره، اونم که نکردن، که دیگه نکردن، همین آخونده 40 ساله. اگر نفت یک روز ببندن کشور سرنگون میشه، یعنی به لحاظ اقتصادی سرنگون میشه، چرا این مفت خوردن این دیکتاتورها آدم کشی کردن تو سر مردم زدن نفت فروختی کردن روش داشتن در جیب به آقازاده ها دادن. ما بایستی که بنشینیم و ببینیم درد ما از کجاست هموطن، این گردن اینو گردن اون سوار نکنیم، در یک صحبت و یک عبارت یا چند عبارت بخوایم خلاصه کنیم این است که سیستم سیاسی در مملکت ما هرگز سیستم سیاسی صحیحی نبوده، همش فساد بوده. حالا کسی ممکن است بگه این مشیری هم عجب چیزا میگه، ما که وضعمون خوب بود، یادش بخیر. آره عزیزم وضع تو خوب بود ولی وضع جامعه خراب بود، به همین دلیل، به همین دلیل اینجا هستیم که خراب بود. اگر خوب بود که به این وضع نمیفتدیم. یکی من نظر خاصی ندارم به آدم خاصی، نظام های مختلف در سرزمین ما اینا نظام های فاسد استبدادی بودن، نماینده بیگانگان بودن، برای مردم دل نست، اصلا مردم رو قابل نمیدونستن که راجبشون فکر بکنن. این ملت آمریکا تنها جایی است که تنها امپراتوری است که سقوط نخواهد کرد، به خاطر اینکه اون 7-8 نفری که آمدند و نشستند و گفتند و برخواستند آدمای یک الیت نام‌آوری بودند در زمینه سیاست و در زمینه فلسفه سیاسی، یکی از یکی درخشان‌تر. و اون دفتر کوچکی که به نام قانون اساسی بر جا گذاشتن امروز برای مردم آمریکا مقدس‌ترین دفترهاست، با نام الله هم شروع نمیشه، امام زین العابدین بیمار، به نام مردم، We the people، ما مردم. هندی ها هم از این یاد گرفتن، اونا هم با همین عبارت شروع میکنن، We the people، ما مردم. ما مردم بایستی بدانیم که این سرزمین از آن ماست. و سرنوشتش هم ما باید معلوم کنیم، فرد ما ایرانی ها باید به این بیندیشیم، نه اینکه بریم یکی از خارج بیاریم، اون یکی از کره ماه بیاریم. آقا آدم نداریم تو ایران، عجب چگونه آدم نداریم در ایران؟ واسه خارج که آخه میگن کسی نیست، یک مقالطه بسیار بزرگ است، این کسی نیست، بسیار کسان هستن. اجازه جلوه پیدا نمی‌کنه، جلوه‌گری شخصیت سیاسی که در دانشگاه نمیشه تربیت کرد. آقا ما این کلاس رو باز کردیم 180 تا چرچیل می‌خوام اینجا تعلیم بریم، 500 تا قوام سلطنه و 40 تا مصدق و امیر کبیر می‌خوام تعلیم بریم. نه نمیشه، همچین چیزی نیست. شاعرم هم همینطوره، قبلا عرض کردم بایستی فرایند سیاسی مبتنی بر اصول دموکراسی در جامعه باشه تا رجال سیاسیش پخته بشه و معلوم بشه و مردم ببینن و بشنون و انتخاب کنن. کندی از کجا آمد؟ مرد جوانی بود. وقتی اجازه سخن یا مردم را گرفت، کم کم متوجه شدن که این مرد بزرگی است، گرچه بسیار جوان است. و بقیه هم همینطور. این فرصت رو ما باید خودمان برای خودمان مهیا کنیم. خب خدمتتون عرض میکنم که این آقای سشن که داستان کل هست، کل بود، اخراج شد. حالا یکی میپرسد که چرا آقای ریاست محترم جمهوری آمریکا درست یک روز بعد از انتخابات ایشون رو اخراج کرد؟ به خاطر اینکه این آقای سشن یه آدم جنوبی بود، در جنوب آمریکا طرفدار بسیار داشت، اینها میخواستن از این استفاده بکنن تا لحظه آخر که رأی رفت درسن و باید بیرونش کنن، دوبالش رو مندازن دور، همین کارم کرد. و خدمت شما عرض میکنم از این فراز و فرودها بسیار هست و سرانجام این کشور به حالت عادی برمیگرده. این حالا بسیاری دوستان ناراضی هستند، بسیاری دوستان هم خیلی راضی و خوشحال هستند از این بزن. بسیار خوب. اما خود آمریکایی ها گفتن بله یعنی اونهایی حتی طرفدارا که خوبه اقتصاد بهتر از روزگار قدیم شده، حالا گروه هم میگن که آقا پایهاش از قدیم آدم بذاره میکنه، اما کشور بر روی هم به طریق نادرستی داره گام بر میداره. اینم برابر آرا عرض میکنم، گفته من نیست باری. و از سوی دموکرات ها که الان به قدرت رسیدن، نیمی از قدرت رو به دست گرفتن به خاطر برنده شدن و اکثریت در لوور هاوس یا مجلس نمایندگان خیلی کارها میتوانن بکنن و اینها، یک جنب و جوشی در اینها ایجاد شده است برای احتمالاً ایجاد دردسرهایی برای دولت. حالا گروهی میگویند به نفع اینها نخواهد بود که اگه بخوان کارهای آنچنانی بکنن. گروهی منتظرن تا آقای ماله که در واقع مشغول است به بررسی اوضاع و چند نفرم که حالا به زندان انداخته از یاران رئیس جمهور، گزارش نهاییش چه خواهد بود؟ اون موقع مجلس تصمیم میگیرد که طریق ایمپیچ رو اتخاذ بکند یا در واقع کارهای دیگر. اینا قضایایی است که در واقع آینده نشان خواهد داد. از این داستان که بگذریم، خدمت شما عرض میکنم که یکی از مشکلات مهم این کشور جنایته. در هیچ کشوری این میزان جنایت که در آمریکا داره انجام میشه انجام نشده است. و از اون روزی که بنده به یاد دارم سال 1974 پای مخلص رسید است به این آمریکا و خیلی علاقمند بودم ببینم این سیستم دموکراسی چگونه کار میکنه، این سخنوران مجلس یعنی سناتورها در جلسات آزاد چه موضوعاتی رو بیشتر مطرح میکنن. اینها همواره بحث سر این اسلحه بوده، به خصوص بین دموکرات ها و شخصیت های متمایل به چپ، و استدلال های درست میکنن. اون گروه دست راستی که طرفدار کمپانی های بزرگ اسلحه سازه هستن و NRA و اینها، میگوین نه، این در قانون اساسی ما به وضوح آمده است که بایستی مردم مسلح باشن، بتوانن خودشون دفاع کنن و روح این قانون البته این مطلب رو در نظر داشته که نکند که دیکتاتوری حاکم بشود بر این مملکت و با داشتن اسلحه مردم بتوانن از آزادیشون دفاع بکنن، از قانون اساسیشون دفاع بکنن. ما یه قانون اساسی می نویسیم، می زنیم تو جعبه درش می بندیم، اونایی که بایستی محافظ قانون اساسی بشن میشن جنایتگر، مخرب قانون اساسی میشن. اینها این کار رو نکردن، قانون اساسی رو ساختن، مر بمب رو اجداتن. قانون از همه چیز برتر و بالاتر در این مملکت، علت پیشرفتش هم همین هست، علت بزرگیش هم در همین قانونمندیشه. بسیار 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 مهم است اینکه فرد در واقع به قانون احترام بگذارد. ما قانون گریز هستیم، مباحث قانونی بین ما نیست. ما حتی تعداد قانوندانان ما خیلی کمه، من ندیدم تا حالا یکی. خب حالا تعدادی از هموطنان ما بسیار دوستان خودم وکیل هستن اینجا، اما مقصود مخلص قانوندانان ایرانی برای پیشبرد مقاصد قانونی در مملکت ما من ندیدم. هرچی دیدم مهندس دیدم و دکتر دیدم و از اینجور داستان. کلن ما از بحث قانون گریزانیم، البته گریزانیم به جهتی که به زور عادت کردیم، فکر میکنیم که با زور باید کارها درست بشه. بسیار شنیدیم که آقا یکی بیاد بگیری آخوندار دار بکشه توی خیابون پهلوی نیست، از همون پایین خیابون شارزا دار بکشه تا بره. خب که دار بکشه فردا میاد تو هم دار بکشه مومن. با دار کشیدن که مملکت درست نمیشه که. دار بکشه. باری فقط در سال 2013 33,636 قتل بوده است در آمریکا با اسلحه، با اسلحه. 10 سال جنگ در ویتنام، 500,000 نفر حداقل نیروی نظامی از آمریکا و کامبوج و غیره و اینا جمع کرده بودن که با ویتنامی‌ها جنگ کنن. هر روز بمباران بود. اون چه در واقع قدرت آتش این آمریکا داشت در زمین ویتنام بیچاره اونجا آزمایش کرد. 60,000 آمریکایی کشته شدن ظرف 10 سال جنگی به اون درجه از مهابت. 60,000 کشته داد. عرض میکنم ظرف 10 سال. اینجا ظرف 1 سال 33,000 نفر آدم کشته شده به ضرب اسلحه. به خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. بله 73,505 نفر هم تیر خوردن که نمردن. حالا این رو به این علت عرض میکنم که همین دیروز پریروز بود در تاوزن اوکس که جای بسیار زیبایی است در لس آنجلس، وقتی به طرف شمال حرکت کنیم نرسیده به سانتا باربارا، تاوزن اوک هست، تاوزن اوکس. و در اونجا یک آدمی که به سرش زده بود یا هرچه اسلحه بر میداره و میره در یک بار بزرگی جوان نشسته بودن آبجوی بخورن اینا داره کشته در 12 نفری کشته جدا زیادی هم. و ما هر روز شاهد این داستان هست. NRA یعنی National Rifle Association بیشتر از 100 میلیون دلار خرج انتخابات این انتخابات ریاست جمهوری گذشته کرد. اونقدر پول داده که 4 میلیون دلار هم به اون روبیو داده. روبیو یادتون هست؟ اینم جوان باهوشی بود. برنده نشد. این پولا رو برای چی میده؟ بیکاپنه اصله سازی، یعنی این اسوسییشنی که در واقع داره دفاع میکنه از فروش اسلحه در آمریکا، برای چی این پولا رو میدهد به کاندیداهای ریاست جمهوری؟ برای اینکه وقتی از این قتل‌ها اتفاق افتاد ناله جامعه برآمد روشون رو بگردونن، به عوضی که بیان بگن آقا اسلحه‌ای که ساخته شده تیرباره برای کار ارتشی و کار نظامی مثل AR-15 مثلا که هر دقیقه مثلا 600 تا 700 تیر شلیک میکنه، اینو ما نمیتوانیم بفروشیم به یک تینیجر یا یه آدمی که میاد اونجا اسلحه بخره بیم خامگرم شکار. میان چی میگن؟ میگن اگر که آدمی بود 4 تا مسلسل به دست در اون بار بود جلوی این کارو میگره. تو ملاحظه کنیم علت کشته شدن اینها در اون بار این بود که 4 تا مسلسل چی نبود. یکی سیدی گفته بود تمام معلم ها یکی مسلسل باید ببندن برن سر کلاس. حالا ببین قیافه جامعه چطوری میشه. پول گرفتن در جیبشون گذاشتن، غیر از این چیزی نمیتونم بگم. رشوه گرفتی خوردی، حالا راه حل باید خواهی بدی به جامعه. میگه که معلمان باید مسلسل ببندن تا دانشگاه های آمریکا در واقع امنیت داشته باشه. مضحک نیست از نظر شما؟ از 100 میلیون دلار گرفتی آدم رشوه‌گیر آبستن در واقع کرامات و مراهم راشیه دیگه. بیچاره از خانواده 2 نفر 3 نفر جوان رفتن نمیدونم برای تفریح پیدا میشه شروع به کشتن. خب 33,636 نفر در 2013 کشته شدن، 73,505 نفر مجروح شدن، 11,208 نفر بر اثر توطئه جنایی کشته شده با اسلحه، 21,175 نفر با اسلحه خودکشی کردند، 505 نفر بر اثر خطای بازی با اسلحه کشته شدند. بعدش یه اسلحه بچه بوده، تینیجر بوده یا بچه بوده، بعدش تو اسلحه باباش بازی کنه، بابای عزیزش هم یادش رفته بوده که شنگو در بیاره، دستش رفته رو ماشین. این تفنگ هم یک ملعونیست، شما تا دستتون میره برای اسلحه، این انگشتتون میره روی ماشین. دویست و هشتاد و یک نفر هم با اسلحه کشته شدن که معلوم نشد که علت قتلشون چه بوده، توطئه بوده یا خودکشی بوده چه بوده. در سال 2012 8,855 جنایت شده، 6,731 نفر با اسلحه کمری ریزی کردن و 19,392 نفر هم با اسلحه خودکشی کردن و ایالات متحده آمریکا نسبت به 22 کشور ثروتمند دیگر که حساب بکنیم چندین ده برابر کشتار درش بیشتر هست اون کشور. برای صحبت خودکشی کردم، در کره آماری که کسی با اسلحه خودش رو بکشه دیده نشد، در ژاپن هم بسیار بسیار هندکه، اسلحه دم دسته، پشنگش هم هست، میزنه خودش رو میکشه. یکی از بزرگترین معایب، بله، این در واقع در کشور آمریکا 25 برابر اون کشورها آدم داره کشته میشه با اسلحه. در واقع کشتار در آمریکا صحبت می‌کنیم و میزان اسلحه 310 میلیون اسلحه رجستر شده، یعنی در واقع شخصی که می‌خواسته رفته خریده، گزارش به FBI دادن. این اسلحه خریدن تو آمریکا بسیار بسیار کار ساده است، در بعضی ایالت‌ها ساده‌ترین مثل تگزاس 5 دقیقه تا وارد میشه شما اسلحه رو میخواد بخری، یه زنگ میزنه به FBI، یه خلاصه دو سوال و بعد میگه بفرمایید، یه اپلیکیشن پر میکنید. در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا 10 روز واسه معطل بشه. باری 310 میلیون اسلحه در دست مردم هست، 114 میلیون این سلاح دستی هست و 10 میلیونش در واقع رایفله و بعد 86 میلیون شاتگان در دست مردم هست. خدا میداند چه تعداد از اسلحه قاچاق در دست مردم هست و اسلحه سازان محترم هم مشغول هستن به ساختن و فروختن. مطلب اینجاست که اون کسانی که گفتند و در روزگارانی که گفتند مردم باید مسلح باشند، حرفشون درست بوده. در اون روزگار که این حرف زده شده و این قانون تدوین شده است، یه موش پوسپور دست مردم بوده. پوسپور یک لوله ایست، یک چوبی هم به چسبیده است که از سر باید این رو پر کرد. برای شلیک هر گلوله 5-6 دقیقه لازم است که شما این رو پر کنید و بعد انواع پوسپور هم بود. حالا من اینجا یه درس اسلحه شناسی وقتی باید اینجا بذاریم، حد ما اینا رو خدمت رو معرفی کنیم که به نظر امروز چقدر موزیک به نظر میان. اینا یه فتیله بلندی داشت، اول این فتیله بلند دستش بود، دائم روشن بود و بعد ته این لوله یک سوراخی داشت، میزانی بارود میریختن توی پیاله مانندی بغل دستش، اینو میذاشت اینجا با یه دستش نشونه میدم، یه دستی که فتیله دائم بود مثل توفنگای زمان نادرشاه افشار. بعد این نشونه میگرد اینو میذاش روی اون فتیله تا اون فتیله روشن بشه. باروت هم از اختراعات قدیمی چینی ها هست که از نیترات پتاسیم و گوگرد و زغال درست میشد و این تا سالهای 1800 اندی باروت دودی بود و از سرعت گلوله ها کم بود، حدود مثلا 1200 فیت پر سکند. بعد بر حسب اتفاق یک شیمیست فرانسوی از دستش اسید نیتریک ریخ روی در واقع پارچه کتانی و باروت بیدود گل شد، توفنگ ها خطرناکتر شد، برد ها به 3000 فیت در ثانیه رسید. حالا اینا مرتب مربوط به اصل شناسی است، وقت ما بسیار کم هست، اما حتما یکی دو جلسه در این باب صحبت می‌کنیم. خیلی جالبه به لحاظ هنری و اینا نگاه می‌کنیم، کارهایی که در قدیم شده الان تو موزه ها هست و اینا خیلی جالب هستن و اینها سرنوشت جنگ ها رو اینها معلوم می‌کردن. یعنی شبی که باروت بیدود در فرانسه کش شد، در واقع رهبران سایر کشور اروپایی از ترس خوابشون نبرد، تا اینکه بلافاصله آلمان‌ها جبران کردن و بعد انگلیس‌ها جبران کردن. وقتی شما یه اسلحه داری 3000 فیت در ثانیه گلولش برد داره، اون زمان هم نیروی زمینی بود که برد و باخت دست نیروی زمینی بود، نه اینکه نه هواپیمایی بود نه تانکی بود، فقط نیروی زمینی سرباز بود که مملکت میگیره. وقتی چنان اسلحه دستش باشه در قیاس با اسلحه که 1000 یا 1200 فیت پر سکند سرعتش باشه، ببینید چه نیروی برتری بوده، مثل بمب اتمی بوده. خلاصه حالا مشغول ساختنن، روز به روز دارن سلاح‌ها و تیربارهایی می‌سازن، مسلسل‌های می‌سازن با قدرت آتش بیشتر. حتی یک دکیومنتری دیدم که باروت ممکنه بره بیرون از داستان و به جاش مسلسل‌های الکتریکی که قدرت آتشش چند برابر قدرت آتشی است که با سلاح‌های باروتی است ممکنه ساخته بشه. خب اینها رو عرض میکنن که سلاح های ارتشی هستن برای جنگ، میدان جنگ، نه برای تو خیابان. و شما شکار بخواد برید در بعضی ایالت ها بیشتر از 2 فشنگ یا 3 فشنگ بیشتر نمیتونید تو رستتون داشته باشید. حالا چه دلیلی دارد که یک اسلحه مثل یوزی که اوزی میگن اینجا ساخت اسرائیل هم هست، یعنی اصلاحی خوبی سنده کار ارتشی، یا کلاشنیکو یا AR-15، اینا فروشش به مردم زیر سایه اون قانون یک ذره مضحکه. یه بابای رفت توی لاس وگاس توی این همه طبقه چندم مسلسل کشید بیرون، شروع کرد به قتل عام. در اون روزگاران هر کسی مواظب خودش بود، حکایت ها میگذشت در این کشور، مردم در حال مهاجرت بودن، جنگ با سرخپوست ها بود، هفتیرکشان مغرب زمین بودن، هر کسی میرفت هر چی میخواست زمین بخواست میگرفت. وقتی نیروی ارتشی میومد اینا میزدن شکست بدن نیروی ارتشی رو. یعنی وقتی جنگ با مکزیک شد، بیشترین جنگی که ارتش آمریکا کرد با صاحبان زمین ها بود. فضای دیگری بود، داستان دیگری بود. و در صورت فعلا که گوشی کسی بده کار نیست، چون چند گروه از کارخانه هستن که اینها بیشترین نفوذ رو دارن کشور، یعنی کارخانه های داروسازی. داروها میسازن که بعد از یک سال شروع میکنه مثلا قلب شما رو خراب کردن، مثلا میگن، حالا میگن 10 سال FDA آزمایش میکنه، ولی اگه از پزشکان بپرسید شما خواهند گفت. و به قدری نفوذ دارن که کسی میشه کسی به مردم نیست اونطور که ما فکر میکنیم. ولی به هر حال اینجا به این سرانجام عرض کردم این مقاصدی که هست اینا دموکراسی در واقع به داد این جامعه رسیده و خواهد رسید. وای بر روزگار ما. حالا اسم خارجی گفتم ایزه بیدید یه نقطه ای بگم. ما تا روزگار فتح علی شاه هیچ کسری نداشتیم. کسی نداشتیم که جنس خارجی نمیشناختیم، خودمون میساختیم، خودمون میپوشیدیم، احتیاجات خودمون رو به لحاظ صنعتی پیشرفته نبودیم، اما کاسه و بشقاب هم از خارج نمیخریدیم، کفش و گیوه هم از خارج وارد نمیکردیم. یواش یواش که انگلیس ها اومدن، انقلاب صنعتی هم شده بود، این کاورمین های انگلیسی، پارچه های اونچنانی، و بعد شکست هم خوردیم، از روسا شکست هم خوردیم، اعتماد به نفسمون هم که از دست دادیم، و بعد شروع کردیم تحقیر جنس ایرانی، در حالی که کسانی که تو کار انتیک بودن داشتن جنس های ایرانی رو به عنوان چیزهای انتیک میخریدن تو این بازار تهران، ما شروع کردیم مسخره کردن جنس ایران. شما در این آمریکا از واشنگتن تا کالیفرنیا حرکت میکنید، یه بی ام دبلیو نمیبینید. من که ندیدم، دو بار من مسافرت کردم 3000 مایل، همه ماشین آمریکایی میخرن، میدونن که ماشیناشون به خوبی ماشین آلمانی نیست. ژاپنی هم حتی چیز دارن. به معنی که میرسیم به لاس وگاس، حالا بچه‌ای داریم از جاده 40 بریم به جاده 80 بریم، میبینیم که یه برادر ایرانی یه گازی داد یک بی ام دبلیو، دودش رفت به هوا. اولین این تجربه خود من بوده. مسخره که میکردیم جنس ایرانی رو، مسخره میکردیم. اگر یک تاجر ایرانی، در قدیم تجار بزرگ ایرانیان بزرگترین تجار بودن، تا چین بازرگانان ایرانی، اینا همه رو در واقع استعمار ریشه‌کن کرد، صنایع دستی رو همه رو ریشه‌کن کرد. اینا شروع کردن به ما فروختن پلاستیک و این حرفا، و به طور کل هر چیز ایرانی در نظر ما خار شد. چیز استعماری دیگه، فرهنگ استعماری. شما اگه یه چیز لوکس داشته باشین همراهتون، چیز خیلی، یه قلم خوب، وارد هندوستان میشین مینویسن اینا توی چیزتون پرونده رو برمیگردن اون قلم کو، به جنس هندی عرض میزنن که صنایع داخلی هند و در نتیجه اقتصاد هند ترقی بکنه. این انقدر بر روح ما سایه افکنده که آدمش هم میخوام از خارج بیاریم برای ایران. فیلم ایرانی رو مسخره میکردن، صنایع ایرانی رو مسخره میکردن، همین چیز ایرانی رو مسخره میکرد. به یاد دارم حتما کسان هم که هم سن من هستن، حالا هم حالا نمیدونم پس چیمون هست، چون من از اون 45 سال از ایران نبود. بعد جنس ایرانی باید بخریم تا خوب بشه، تا بتواند اون کسی که کارخونه گذاشته وضعیتش بهتر کنه، کیفیتش بهتر کنه، صنایع داخلی باید پشتیبانی کنیم. جنس خارجی، این همه هنرهای ایرانی از زردوزی و نمیدونم کرم بافی و، یعنی واقعا شاهکارها، این کاره که ایرانیان کرده هیچ کی نکرده، هیچ کس به این پایه و مایه هنر نرسیده که فرش بافی ایرانی که هر جا پیدا بشه تو موزه است، مسخره میکنه. اینه به درد نمیخوره، چیز انگلیسی رو باید. چرا باید صنایع ایران، صنایع دستیش از بین بره؟ حالا من نمیگم اون وزیر اقتصاد چه گفت و طرحش چه بود، وضع هموطنان ناراحت نشن. باری برگردیم به این یک مطلبی که یادم نره، برای روز یک شنبه عرض کنم که این برنامه های وبیناری آقای بلی و دوستان قرار هست ساعت 11 صبح. مراجعه بفرمایید به سایت گذار، اونجا میتوانید که تشریف بیارید در اتاق و وارد مباحث دوستان بشوید، بحث های سیاسی سر و وضعیت امروز ایران. خدمتتون عرض میکنم که یکی از مشکلات عمده لاینحل، برمیگردیم سر صحبت تو اسلحه، همین داستان کشتار در این مدت که ما اینجا بودیم و البته خنده دارم هست، خنده که چه ارز کنم، مرتب خارجی رو متهم میکنن که اینا تروریستن تروریستن، و هر موقع یک کسی چنین عملی رو میکنه تمام کسانی که اصلشون از این عمل کردن تنشون میلرزه، که حالا دولت میاد و بگید که بله دیدی گفتم اینا تروریستن، اما همه کشتارها به توسط خود آمریکایی در انجام میشه. بخش اعظمش در این یه سال این دو سالی که بدترین کشتارها شده بی‌سابقه در آمریکا به دست خود آمریکایی، یکیش که میلیونر هم بوده، مسن هم بوده، هیچ دردی هم نداشته، همونی که در لاس وگاس مسلسل گشود روی مردم، آمریکایی بود، شنیدم که اوضاع احوال خوبی هم داشت، لازم مالی هیچ دردی هم نداشت، هی آمده اینا رو حمل و نقل کرده، قوطی های پیشنگ و توفنگ و اینا رو اتاق بالا نمیدونم طبقه چندم بود و این کارها رو کرد که شما هم میدانید، و روز به روز هم سلاح ها مخوفتر، و سرانجام گمان من این است که سنای آمریکا باید یک فکری به حال این قضیه بسیار هولناک بکند، قانونگذاران این مملکت، و یک حدی حداقل یک حدی باشه چگونه سلاحی به درد یک شهروند میخوره، نه اینکه شما پول بگیرید از اناره و بعد بگویید راهش این است که معلم ها و آقایون دکترا و همه وکلا همه یکی مسلسل ببندن و برن سر کار تا مملکت آرام بشه، مملکت سیف بشه. خیلی خیلی داستان مضحکی است. و تفاوت کشورهای دموکراتیک اینطور این است که اینا مردم خودشون میکشن، دیکتاتوریا مردم نمیکشن چون اسلحه ندارن، اسلحهشون میگه خلصلاحشون میکنه و خود دولت میکشه، با این تفاوت که اون شکنجه میکنه، اینا دیگه شکنجه نمیکنن، میکشن فقط، اونا شکنجه میکنن، ناخونم میکشن، عرض میکنن که توسری هم میزنن، پوش هم میدن و بعد هم میکشن. قتل و جنایت فقط دست دولته، اینجا دولت نمیکشه، مردم از این کارو میکنن، و البته تعداد هم واقعا هولناکه، یعنی اگر مقایسه بکنیم اگر به میزان جنگ ویتنام قرار بود در آمریکا در سال 2013 آدم کشته بشه، 30,000 نفر ظرف 10 سال، ببینید که چه تعداد کشته میشد، میشد 300,000 نفر کشته، 300,000 نفر کشته. بله، در جنگ عراق خیلی در همون زمانی که جنگ عراق ادامه داشت میزان کشتگان آمریکایی‌ها در اون مدت که جنگ ادامه داشت بسیار بسیار بیشتر بود از تعداد آمریکایی‌هایی که در این جنگ کشته شد. باری وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر که دوشنبه باشد، جاوید ایران، زنده باد آزادی.